بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير نصير المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى صاحب کفایه در مقام جواب از اشکالی که بیان کرده بودن کاسل اشکال این بود که شما استحقاق عقاب در باب تجری را بر اساس قصد می دانید نه فعل متجربه، و حال اون که قصد امر اختیاری نیست و چگونه می شود که امر غیر اختیاری منشأ بشود برای استحقاق عقاب؟ در جواب دو جواب دادن که در بحث قبل گذشت، یک جواب جواب نقضی بود و جواب دوم که جواب حلی بود. حاصل جواب حلی که عمده من هست این که گرچه قصد امر اختیاری نیست، اما مقدماتی دارد که به واسطه اون مقدمات می شود بگیم اختیاری است، ولذا توضیح دادیم که هفت امر را در قبل از تحقق فعل فرمودن باید باشد از تصور شی، تصور فایده او، تصدیق به فایده، بعد از جزم و بعدم چی آقا؟ در حال اراده. سه امر را اختیاری دانستن، چهار امر را غیر اختیاری، و این سه امری که اختیاری هست منشأ می شود برای اختیاریت قصد. این کلامی بود که صاحب کفایه در مقام جواب از این اشکال غیر اختیاری بودن قصد داده است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این کلام صاحب کفایه و جواب ایشان فرمایشاتی فرمودند. اولا می‌فرمایند این که صاحب کفایه فرموده است اراده دیگه این چیزی نیست که با اراده اخرایی باشد و هاکذا الی غیر نهایه، این مطلب را قبول می کنند و صحیح می دانند. بله درست است، اراده منشأ می شود برای تحقق فعل ارادی، و اما اینجوری نیست که اراده به اراده اخرایی باشد، اون اراده دیگر باز به اراده دیگری. چرا؟ چون به یک جای متوقف نمی شود. ولیکن آوردن این حرف و این مطلب در اینجا چه ضرورتی دارد؟ لذا ایشان می فرمایند که منات ارادی بودن شیء و اختیاری بودن شیء این نیست که اراده بل اراده نباشد. بله اراده با اراده دیگری نیست، اما ملاک ارادیت، ارادی بودن شیء و اختیاری بودن شی چیست؟ به سه امر. یکی این که اون شیئی که ایجاد می شود نسبت به او فاعل او علم داشته باشد. دوم این که قدرت نسبت به او به معنای ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل موجود باشد. سوم این که این فاعلی که قصد ایجاد اون شی را دارد اراده نسبت به او داشته باشد. این ملاک اختیاریت است. اما این که اراده بل اراده است یا این که اراده بل اراده نیست چه ربطی دارد به محل بحث ما؟ بله اراده بل اراده نیست، اما آیا این موجب می شود ارادی بودن فعل ثابت بشود؟ خیر، فعل ارادی فعلی است که مسبوق به علم اولا، قدرت ثانیا، و اراده ثالثا باشد. اما اراده بل اراده هست یا نیست این اصلا اجنبی است از دائره این بحث. مضافاً بر این که اساسا این عنوان اختیاریت و غیر اختیاریت دو که مقابل اوست، اختیار در مقابل اضطرار، اینها دو اوس، دو وصفی هستند که متعارض می شوند بر فعل صادر از مکلف. در این دائره افعال که از عنوان عرض محسوب می شوند اینها دو عنوانند برای عرض حاصل از انسان دو عبارت از فعل. لذا تعبیر میکنن به اینکه اختیاری است یا غیر اختیاری، و اما نسبت به اون چی که مربوط به افق نفس انسان هست که حالا اینجا بحث زیاده وارد میشیم بعد از این و اون الله انشاءالله، که در اونجا دیگه بحث نمی کنن آقا این اختیاری هست یا نه، در افعال صادره از انسان هست فعل صادر، که آیا این فعل صادر فعل اختیاری یا فعل غیر اختیاری. در اینجا ما باید بحث بکنیم که چه چیزی دخالت دارد در اختیاری بودن فعل و چه چیزی دخالت ندارد در اختیاری بودن فعل. لذا می فرمایند در تعریف فعل اختیاری هستند، عنوان اختیاری و غیر اختیاری هست که دو عنوانند برای فعل مکلف. لذا میگن فعل اختیاری فعلی است که مسبوق به علم و قدرت و اراده باشد. هر یک از این سه امر اگر نباشد یا بیش از یک امر اگر نباشد، اون فعل دیگه فعل اختیاری نیست. پس آوردن این مطلب در اینجا چندان ربط و مناسبتی ندارد. حالا بحثم بعد ادامه دادن به این که اختیار در انسان امریست عرضی، البته که قوالب بحرانیش اینجور است که عرض میکنم، امریست عرضی، کل ما بالعرضه لابد من ان ینتهی الى ما بالذات. عرض و ذاتی در باب برهان منظور هست، دقت کردین؟ خب وجود انسان میشد وجود عرضی، اختصاص ندارد به فقط اعراض، جواهر واقعه در عالم تکوین اینا هم جز به یک معنا عرضی هن، یعنی وجود ذاتی اونها نیست. خب پس بنابراین ما سوال حق به این معنا میشه چی آقا؟ عرض، یعنی همه اینا واسطه‌ای در وجود دارن که حق تبارک و تعالی سبب وجودی اونهاست و علت مفیز وجود هست. خب بنابراین هر ما بالعرضی باید منتهی بشود به ما بالذات، که ما اینکه سلسله اراده منتهی میشود به جایی که دیگه لم و امثال ذالک وارد نمیشود، وجودات که موضوع اون اعراض هستن و جواهر که موضوع اون اعراض هستن اونا هم همینطورن. خب این چه مرتبه محل بحث ما داره که ما بگیم ما سلسله اراده باید منتهی بشود به اراده ذاتیه حق تبارک و تعالی، نظام وجود منتهی میشود به وجود واحده حق تبارک و تعالی، بلکه من سلط الحق همون وجود واحد اصل الوجود و حقیقت الوجود است. خب این کلام با این بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه، یعنی مطلبی که ایشان فرمودن به طریقه که عرض کردم، معلوم میشود که چه مقدار این بحث ها اصلا ربط دارد به محل بحث ما و چقدر ربط ندارد. ما بحث ما در این است که فعل صادر از شخص متجری، این فعل آیا استحقاق عقاب بر او مترتب می شود یا نه؟ اولا این فعل آیا نشر حرمت از اون متعلق به وجود واقعی یا اون حکم واقعی در حق این ثابت است، یا اینکه نه به واسطه اینکه متعلق تجری قرار گرفته است حکم جدیدی بر او عارض می شود به عنوان حرمت؟ این محل بحث بود. مرحوم عاشق می فرماید این فعل ولو اینکه به حسب واقع مباح باشد، اما این فعلی است که به این فعل شخص حد که حرمت مولا کرده است، و هر چیزی که سبب حد که حرمت مولا باشد او حرمت دارد از نظر شرع، استحقاق و عقوبت دارد از نظر عقل، و این فعل ولو اینکه به حسب واقع مباح است اما به اعتقاد متجری حرامی است، که با این میخواد چیکار کند؟ آقا حد کند حرمت مولا را. دیگه ما به کشنوها سلسله ما بالعرض لابد من ان ینتهی الی ما بالذات و این حرفا خوردنش اینجا معنا نخواهد داشت. لذا میفرمایند ملاک اختیاریت فعل به یکی از این دو چیز است و اراده از قسم دوم است. یکی این که شیء اختیاری می شود به اعتبار تعلق قصد به او، متعلق قصد قرار گرفته است. فعل اگر متعلق قصد واقع شد می شود چی آقا؟ اختیاری. لذا تمام افراد افعال اختیاریه‌ای که از ما صادر می شود واضح است که قصد ما به اون فعل تعلق گرفته است، آمدن ما به اینجا، رفتن ما از اینجا، نشستن ما، حرکات و سکنات ما، اینا مقصود ماست و لذا چون قصد بهش تعلق گرفته است گفته میشه تمام اینا فعل اختیاری است. یک قسم. دوم این که توقف داشته باشد تحقق او بر قصد، یا مستقیما قصد متوجه او شده باشد، یا اینکه تحقق او متوقف به قصد باشد که بلا قصد محقق نشود. می فرماین اراده از قسم دوم هست، خود اراده. می شود شخص قصد کند که اراده یک کاری را پیدا بکند. این اصلا حرف صحیح هست یا نیست اشکالی ندارد. شما می توانید قصد کنید که اراده کنید، می توانید یا نه؟ وجدانن می توانید. شما می توانید قصد بکنید که اراده کنید که مثلا فلان کار را انجام بدید و شوق نسبت به او پیدا بکنید. میتونید قصدی معنا رو کنید. احسن تو یه خیلی اصلا مطلب واقعا مطلب دقیق و صحیح هم هست. شما الان مثلا فرض کنید یکی رو میخواهید کاری بکنید که او اراده کند برای درس خواندن. اهل درس خواندن نیست، بچه ها رو چجوری به اصطلاح تشویق میکنه. این تشویق معنا چیه؟ یعنی میخواهید کاری بکنید که او اراده کند برای قصد درس خواندن را. پس قصد می شود، اراده می توانیم بگیم چیزی است که می شود اراده متوقف باشد بر قصد. تا قصد نکند اراده نمی کند، چه واضح هم هست. تا قصد نکند اراده نمی کند، مرتبه سابقه بر اراده همون قصد است. خب حالا این اراده قصدی که کرده است، باز قصد مبنی بر چی؟ اینجا رو میتونیم ما بگیم مثلا لازم نیست که الی غیر نهایه همش امور اختیاریه باشند. نه، ما اصلا چیزی به نام اختیار مستقل از حق تبارک و تعالی و اراده ذاتی حق تبارک اصلا در نظام وجود نداریم. مثلا دنبالش هم نگردن اینایی که دنبال اینه که میگن آیا انسان اختیار دارد یا نه. خیال میکنن اختیاری که در انسان است باید علیاذ بالله همون اختیار باشه در حق تبارک و تعالی است. این اختیار ظهوری است از اختیار حق تبارک و تعالی. هیچ گونه استقلالی نه در وجود موجودات ما سوى الحق دارن نه در صفات وجودیه. خلاصه کلام، بنابراین ما دنبال یک چیز ذاتی نمیتونیم بگیم آقا وجود شما اختیار شخص بالاتر از وجود شخص نیست. اینا در بحث طلب و اراده مرحوم شیخ به سبکی البته حکمت بیان فرمودن، ولیکن به هر حال اونی که نزد اهل فن ثابت است اینی که عرض شی بالاتر از جوهر که نیست، چون عرض فیض وجود از جوهر سرایت میکند و به عرض میرسند، مرور میکند فیض از جوهر به عرض. خب اگر کسی در اصل جوهریت وابسته به غیر باشد و جز ربط به غیر چیزی دیگری و هویت دیگری نداشته باشد، میتونیم در عرض او دنبال استقلال بگردیم؟ لااقل این است که این اراده وابسته به اون موضوع که هست. پس بنابراین ما چیزی به نام اراده مستقل در انسان ابدا نداریم، چون انسان وجودش وجود استقلالی نیست. این که عرض کردم امروز رفقایی که تشریف داشتن، عرض کردیم این بحث استقلال و ربطی که در بین موجودات بعضها معبز گفته، مثلا جوهر گفته میگه لا فی موضوع است، عرض فی موضوع است و امثاله، اینا در مقام مقایسه بعض با بعض است. ولی اگر ما سلسله نظام وجود را یک پارچه با حق تبارک و تعالی نظر بگیریم، مثلا مستقلی ما نداریم. لا مستقل در نظام وجود الا الله تبارک و تعالی. استقلال در هر جهت فقط منحصر به حقه. پس شما دنبال این که بگین آقا یک اراده مستقل منتهی میشه سلسله، فقط اراده نیست که منتهی میشه سلسله به حق، اراده حق تبارک و تعالی. همه امور و الیه رجع و الالله تسیر الامور. لذا در اصول خوبه که انسان حریم هر علمی را رعایت کنه. مباحثی که دیگه چندان ربطی هم ندارد آوردنش در اصول یا به صورت ناقص، و گاهی هم متاسفانه دیده می شود کسانی که به هر حال در این مباحث چندان مهارتی هم ندارن، بعد میان اینا مثلا این باعث شده است که بعضی ها متاسفانه به خود صاحب کفایه نسبت جبر بودن را دادن. خب خبر ندارن از مباحث عقلی، بیگانه اند، دقت دارین، چون بیگانه اند لذا میگن بیان. خب مگه میشه آقا یک عالم بزرگ مثل صاحب کفایه این جبری باشد؟ آقا چرا؟ چون قائل شده است به این که قلم چوبی اینجا نشرد، رسان رسید سر بکشد. چه حرفایی هم که آزدن شما در این برحال حواشی که بر کفایه نوشتن چقدر حتی نسبت به صاحب قلم هم جسارت میکنن و برحال توهین و اینها. این حرفا درسته ها، این بزرگا کلامش درسته است، ولی آوردن این مطالب در اینجا یک مقداری باید که دقت بشود و کسی که تخصص در یک فنی هم ندارد بهتره نگه ساکت باشد، نه نفی کند نه اثبات. صرف این که ایشان گفته از اراده آقا منتهی میشد به اراده ذاتی هم داره، پس شد جبری. چون هر کسی جبر نمیفهمد، یعنی آقا جبر و اختیار در دائره فعل مکلفه، ما بالاتر از افعال مکلفه این دیگه بحث جبر و اختیار رو باید بذاریم کنار. اونجا اصلا این دو عنوان اول بحث هم هست کردن، دو عنوانی است که عارض میشود بر در دائره افعال صادره از مکلف، دیگه پات قدم بالاتر نگذار به این قبلش چی است. قبل آقا هیچ کس با اختیار خودش در اینجا نیامد و این چیزی هم ما اینجوری نداریم که به هر حال لذا میفرماین آقا مقدماتی که معدی این است که انسان اراده فعلی را بکند. این مقدمات کی مقد علت تامه اون به اصطلاح اراده فعل می شود؟ موقعی که مانی حاصل نشود. و لذا می فرمایم اگر کسی تأمل در این بکند که اگر متابعت هوای نفس بکند و مخالفت با مولا، این تأمل خودش مانع می شود که بل اختیار انسان اراده فعل واجب را داشته باشد و بل اختیار ترک حرام بکند اگر اون مقدمات رو تأمل بکند. و واضح است که اگر هم تأمل نکند بر این مطلب، باز این عکسش هم میشه بر اختیاری، این بر اختیار دیگه اعتنا ندارد، کما اینکه اونی که توجه میکند و در نظر میگیرد که اگر ما حرف برحال اولیای خدا رو گوش کردیم، تبعیت کردیم از اونها، با هوای نفس ما مخالفت کردیم، چه از ضررهایی است که نصیب ما نمی شود و چه منافعی گیر ما میاد. حالا عکسش هایی کسی در مثل اینکه یکی گوه آقا یه نفری گوه آقا دیگه اینقدر نمیخواد به ما حرف زنیم، مگه نمیگی غیر از اینه که جهنم است ما میخوایم بریم جهنم؟ همین تعبیر را بعضی ها اینقدر دیگه حتاک شدن که رسما اصلا میگن که ما میخوایم بریم جهنم. حالا یک ذره از اون آتش جهنم رو بهش به نزدیک ما تحتش ببرن، اون موقع میفهمد که یه حرف خواهد گفت یا نخواهد گفت. پس بنابراین دو طرف میشود آقا چی؟ اختیاری. لذا میفهمان در مثل این قبیل از امور از قسم دوم اگر بگیم اراده مسبوق به اراده باشد چه اشکالی دارد؟ هیچ اشکالی نداره. وجدان هم عرض کردم با مثال هایی که عرض کردیم، این معنا وجود که خود همون اراده کردن هم بل اراده. بله شارع مقدس بعد از آنی که اوامر و نواهی رو بیان فرمود، انبیا و رسول هم آمدن برای اینکه وعد و وعید حق تبارک و تعالی را به هر حال بیان کنن برای مردم، عقلا که خداوند تبارک و تعالی عنایت فرموده است، هر عاقلی وقتی اونها رو بشنود و اینها رو ملاحظه بکند نتیجهش می شود که اراده می کند بدون سراغ کی؟ اونا همه محقق این معنا می شود. پس اگر ما بگیم اراده بل اراده باشد عیبی ندارد، که ما اینکه عدم اراده هم باز بل اراده باشد، ترک اراده هم بل اراده باشد اشکالی ندارد. بله باز این اراده بگیم بل اراده حافظا نه لزومی نیست. لذا می فرمایند عدم انتهاء اراده به امری که غیر اختیاری باشد هیچ لزومی ندارد و آوردن این مطلب هم در جایی ضرورتی نخواهد داشت. لذا می فرماین آقا بحث مایم که در اینجا بیان می کنیم، می خواهیم بگیم آقا استحقاق عقاب مترتب بر چیست؟ آقا حالا استحقاق عقاب مترتب است بر قصد حرام در فرض دوم و اراده طغیان بر مولا، ولی نه به ما و قصدون و ارادتون. باید مبرز میخواد، باید او رو ایجاد کند به چی؟ اون قصد و اراده را به فعل که احراز کرده از مکلف که او مبغوض مولاست، این فعل از این صادر بشود. و واضح است که متجری در نظر خودش قطع به این دارد که این خمر است و با این فعل میخواد حد کند حریم مولا را. پس بنابراین استحقاق و عقوبت عقلا وجود دارد. این بیان اختصاصی به باب تجری ندارد. در باب معصیت هم همین طور است. چرا عاصی مستحق عقوبت است؟ چون عاصی با اراده‌ای که نسبت به فعل معصیت که احرز انه حرامون ایجاد انجام میدهد قطعاً حد کرد از حریم مولا را، و حد که حریم مولا از مصادیق ظلم است، لذا عقلاً یستحق العقوبه. یک بیانی است جامع و کامل که هم در باب تجری جاری است و هم در مورد باب معاصی. لذا میفرمایند این اولا، این که صاحب کفایه هم در صدد این است که بحث باب تجری و عصیان را مانند یک دیگر قرار بده در باب استحقاق و عقوبت، این از همین بیان مرحوم ها شیخ واضح است. زیرا میفرمایند وقتی ما گفتیم به فعل صادره از او نه به ما و به فعلون، تا اشکال بکنه آقا این فعل لا ینقلب اما هو به علی، فالفعل به ما هو به فعلون لا یکون حراما، چون بعد از این که ما گفتیم فعل انقلاب اما هو به علی ندارد، و اگر در واقع مباح بود الان هم مباح هست، دیگه فرق میشود بین باب تجری و باب مثل. میفهمه نه، ما فعل به ما هو به فعلن را منشأ قرار ندادیم برای استحقاق عقاب. فعل به ما انه به نظر شخص متجری موجب حدک حرمت مولاست، اینم حدک است، لذا عذیت هیچ کم ندارد. فعل صادر از متجری، خوب دقت کن چه عرض میکنم، با باب معصیت چرا کم ندارد؟ چون ما نمیخواییم بگیم بر مطابقت فعل با واقع و عدم مطابقت عقاب میشود. آیا در باب معصیت ما میگیم به خاطر اینکه این شرب خمر کرده است که واقعا هم خمر بوده است، به این جهت که چون واقعا خمر بوده است عقاب بشود، این گفتنی نیست. چرا گفتنی نیست؟ چون مکرر عرض شد مطابقت فعل صادر با واقع و عدم مطابقت فعل صادر با واقع اختیاری است یا غیر اختیاری؟ غیر اختیاری است. این شخص اون چیزی که هست اینه که این غیر اختیاری که این باید بره کنار. چی میماند؟ چیزی که هست اینه که این آقا احراز کرده است که اون فعلی را که میخواد ایجاد کند حرام است. این احراز هم در باب عصیان هست هم در باب تجری. و اون چیزی را که احرز انه حرامون را به منصه ظهور رسنده است و ایجاد کرده است، این هم در تجری موجود است هم در عصیان. و این ما احرز انه حرامون که ایجاد شده است مصداق للعد، این هم در تجری موجود است هم در باب عصیان. خب اس بنابراین و این ما احرز انه یوجب الحد مصداق للظلم در هر دو موجود است. پس بنابراین منشأ استحقاق عقاب در باب تجری و در باب معصیت در هر دو موجود است بدون هیچ کم و زیادی در یکی از این دو طرف. اینجوری نیست که بگیم این مرتبه خفیفه است اون مرتبه قویه است، نه، هر دو اصلا حتی درجه عقاب را میتونیم بگیم یکی است. بله یک فرقی که هست اینه که اون فرق تکوینیه، ربطی مسئله استحقاق عقاب اینا ندارن. اون به هر حال آثار سویی که در خمر وجود دارد به حسب وجود خادی از قبیل مثلا خراب کردن دماغ و غیر ذالک از ضررهایی که دارد، اونا در مورد تجری نصیب شخص نشده ولی لاعن اختیارین هست. در مورد شرب خمری که واسه واقعا خمر بوده است مبتلا بهش میشود، اونم باز در اختیار خودش نیست. مثل این که اصلا کسی یک آدم مؤمنی باشد فکر میکند که مثلا شربت آلبالو هست، بعد نوشید و معلوم شد خمر در آمد. حالا بگیم چون آدم مؤمنی است اون فساد عقل و به هر حال خراب کردن جهاز هاضمه و غیر ذالکش دیگه نصیبش نمیشود، مبتلا میشه. دقیقی آثار سو هست. پس بنابراین جهتی که موجب استحقاق و عقوبت است در هر یک از تجری و عصیان علی سویه است، و تسویه‌ای که صاحب کفایه در صددش است با بیانی که مرحوم شیخ رضوان العلی فرمودند درست در میاد، نه اونجوری که صاحب کفایه بیان کرد. لذا طبق مسلک خودشان مرحوم شیخ وارد بحث میشوند، میفرمایند در باب تجر موارد تجری به فعل معتقد حرمته عن قصدن این شخص مستحق عقوبت می شود، ولو اینکه قصد او از مقدمات قصدیه نباشد. لذا می‌فرماید این کلام صاحب کفایه در بحث استحقاق عقاب بر قصد در یک موارد خاصی ممکن است صحیح باشد، ولی در مورد تجری قابل قبول نیست. بعد از آنی که خود ایشان هم در صدد تسلیه امر بین باب تجری و معصیت هم، اگر کسی در صدد این باشد که بگوید آقا شما آیا قصد را اختیاری میدانید یا نه، اگر بگید همونجوری که قبلا هم گفتم، اگر بگید اختیاری نیست، خب اشکالی این میشود که عقاب بر یک امر غیر اختیاری شده است بر مبنای صاحب کفایه، اینجوری اشکال کنن بر صاحب کفایه که آیا قصدی که شما گفتید اساس استحقاق عقاب است اختیاری یا لیا غیر اختیاری. اگر بگید غیر اختیاری است، پس ملتزم شدید که استحقاق عقاب بر یک امر غیر اختیاری شده است و این رو شما قبول ندید، چون مسلک شما مسلک عدلیه است. اگر بگید اختیاری است، پس باید قصدم مسبوق به قصدی باشد و هاکذا. اینجور اگر باشد، جواب از این به همون جوابی است که صاحب کفایه بیان کرده است و جواب درسته. جوابش این است که می‌فرماید اگر کسی تمکن از این داشته باشد که تأمل کند فیما یترتب علی ما عزم علی و قصدهو، که عبارت شده از خمری که احراز خمریتش کرده است، که اون عبارت از این که تأمل کند در تبعات این فعلی که احراز و حرمتش را کرده است اگر ایجاد کند، خود این کفایت میکند از این که شخص چی بر حال مانع و رادی از ایجاد او باشد. دیگه لازم نیست که این قصد به قصد دیگری و هاکذا الی غیر نهایه بشه برود. این حرف درست است، ولیکن عرض کردیم اشکالش این است که البته این اشکال مرحوم عاشق شاید وارد نباشد بر صاحب کفایه، میفهمید اشکال این است که اختیاری بودن شیء متوقف نیست بر خصوص قدرت، که شما بحث تمکن از فعل و ترک هر دو را آورده اید، که اولا تمکنم نباید بیاد در تعریف قدرت که اون حال اشکال کلامی که داره در جا خودش بماند، باید این شاه فعل این نبی شعر لنگت یفعل با دیگی، نه این که تمکن از فعل و ترک. ولیکن میتونم دو تا امر دیگر هم لازم است، یکی قصد لازم دارد و یکم اراده. این ظاهرش این است که صاحب کفایه مقدار مطلب برش واضح هست که علاوه بر قصد احتیاج به اراده و به هر حال علمم دارد، چون سخن از مقدوریت و عدم مقدوریت بود، لذا ایشان در مقام جواب تمکن از فعل و ترک را بر اساس تبعات افعالی که هست مطرح کرده اند. عدم ذکر از ذکر نکردن مسئله علم و اراده نه از باب این که دوتا دخیل نیستن، اینا رو دخیل میدانند، از باب اینه که محل بحث و محور بحث مسئله قصد و عدم قصد و اختیاریت از ناحیه قصد است. اون دوتا امر دیگر را محل بحث قرار ندن از باب این که مفروغون انهم از اون دو. پس این اشکال مرحوم ها شیخ بر صاحبی که فای از این جهت که آقا غیر از تمکن ما به علم و اراده هم نیاز داریم ظاهرا وارد نباید باشد. و این مسئله ای هم که صاحب کفایه بحث تسلسل را مطرح کرده اند، این می‌فرمایه مناسب با مسئله عدم اختیاریت قصد است، که البته عرض کردیم با بیانی که مرحوم شیخ بیان فرمودن نوبت به این حرفا نخواهد رسید. ادامه این کلام مطالبی است که از صاحب کفایه باز وارد شده است و مرحوم شیخ مفصل وارد اون بحث می‌شود. ما هم چاره جز این که اون رو بیان بکنیم نداریم، گرچه خیلی ثمره‌ای هم دیگه برای بحث دیگه بعد از این نمیشه گفت، ولی خب به هر جهات علمی مطلب رو باید بدانیم دیگه. صلی الله علیه و آله.